هایی که مدتی است خدا رو شکر خیلی هم افراد هنرمند در این رشته توفیق پیدا کردند، طراحی لباس هست. طراحی لباس مطابق با ارزش های بومی خودمون، ارزش های اخلاقی خودمون، و داریم کم کم به یک جایگاه خوبی هم میرسیم. اتفاقا مطلع شدیم که نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب هم در حال برگزاری است. با دبیر کارگروه تخصصی مد و لباس جناب آقای قبادی ارتباطی گرفتیم. آقای قبادی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میگم و صبح بخیر میگم سرکار خانم آل عباس.
متشکرم.
عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم.
بزرگوار.
در خدمتتون هستم.
این نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب چند سالی است که برگزار میشه و هر سال هم خدا رو شکر توفیق بیشتری داره در جذب مخاطب خودش و اتفاقا جذب هنرمندانی که در این عرصه حرفی برای گفتن دارن. امسال چندمین سال این نمایشگاه هست آقای قبادی؟
حضور شما عرض کنم که ما امسال دو تا نمایشگاه رو داریم.
بله.
با همین محوریت که سرکار اشاره کردین با عنوان نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب، یکی در مصلی تهران هست و یکی هم در مجموعه پارک آب و آتش که تعدادی از فعالان عفاف و حجاب که جالب شما بدونید من برنامه شما رو تو مسیر داشتم گوش میکردم، تعدادی از همین عزیزان که الان خودشون کار بسیار مهمی رو دست و پا کردن، مؤسسه‌ای رو راه اندازی کردن، به همین شکلی که بعضی از مخاطبان خوب شما اشاره کردن، پیام دادن یا تلفنی گفتن، همینطوری کارشون رو شروع کردن و الان یک مجموعه‌ای رو راه اندازی کردن که علاوه بر اینکه نیازهای خودشون و محدوده خودشون رو تأمین می‌کنن، تونستن در جامعه یک نقش جدی کارآفرینی، هنرآفرینی و خلق آثار باشن.
بله.
خیلی کار خوبی انجام شده. ما در مجموعه آب و آتش حدود 45 مؤسسه رو داریم که محصولات مرتبط با موضوع عفاف و حجاب رو و حتی برخی از شرکت کننده ها انحصارا لباس ایرانی و اسلامی رو که اشاره کردیم با المان های ایرانی، با آموزه های ایرانی و ارزش های ایرانی و اسلامی همراه هست رو ارائه میکنن. در مجموعه مسلم همینطور مجموعاً دو نمایشگاه رو داریم که مردم عزیزمون میتونن بعد از ظهرها از ساعت 5 و 6 بعد از ظهر تا 12 شب مراجعه بکنن و از این نمایشگاه دیدن بکنن. مجموعه آب و آتش هم همونطور که مستحضرید از پارک موزمیه و همچنین اون پل طبیعت اتصال بین دو مجموعه پارک طالقانی و پارک آب و آتش هست که مردم میتونن هم به قول معروف فال هم تماشا کنن.
بله،
و
بله.
دیدن بکنن.
یار هم عالی است. آرزوی توفیق بیشتر داریم برای همه کارآفرینان ایرانی و خیلی خوشحالیم از این که چند سالیست واقعا خانم ها و آقایانی که در کار مد و لباس هستند تمام وقت خودشون رو گذاشتن و انرژی خودشون رو گذاشتن برای اینکه ما مدی داشته باشیم و لباسی رو طراحی بکنیم به عرضه مدهای تازه برای بویژه نسل جوان مطابق با حالا فرهنگ ایرانی اصیل ماست که از دیرباز هم ما قومی پوشیده و قومی منظم و مرتب و آرایش و پیرایش درست و حسابی داشتیم، اما خب اون پوشیدگی در رأس بوده و در کارهایی هم که ما این سالها در نمایشگاه های تخصصی عفاف و حجاب دیدیم خدا رو شکر خیلی به چشم میاد. ممنونم از شما و همه همکارانتون جناب قبادی. آرزوی توفیق دارم براتون.
ممنونم خانم عباس، همینجا مجدداً دعوت میکنم مردم عزیزمون تشریف بیارن از این نمایشگاه دیدن بکنن. همین نمونه های متعدد کارآفرینی که محور بحث امروز شما هم هست رو میتونن به عینه و به چشم ببینن که خانواده ها چجوری تونستن. جالب خانم آل عباس که خیلی از فعالان عفاف و حجاب به صورت خانوادگی هم کار میکنن.
چقدر جالب.
میتونن نمونه ها رو ببینن، حتی ما حاضرین کمک بکنیم از مشورت اونها، از راهنمایی اونها بهره ببرن. بچه جامعه اسلامی ما نیاز به این نوع محصولات داره و طبعا طراحی های جدید و خلق سال جدید استقبال جدید هم به دنبال خواهد داشت. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم و با شما خداحافظی میکنم جناب آقای قبادی دبیر کارگروه تخصصی مد و لباس. دوستان 9:34 است. یکی از شما شنوندگان محترم پرسیده بودن که خب شما خودت اگه گوینده نمی شدی چی کار می کردی؟ من اگر گوینده نمی شدم که من فکر می کنم سه بار دیگه هم اگر قرار بود این شغل رو انتخاب می کردم و زمان انتخاب شغل بود بازم گوینده می شدم، ولی الان یکی از کارهایی که دوست دارم انجام بدم اتفاقا طراحی لباس هست، طراحی دوخت هست که جزء علایقمه، ولی هنر زیادی در این زمینه ندارم. 9:35 با ما همراه باشید.
یه خونه به وسعت قلب من و تو.
وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میگرزه.
اینجا فقط کنار تو خونه میشه.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز حالی که با تو میگذره. اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، از به این غذا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شب خوب زندگی، محال یادمون بره.
یه سرطلا از جنس آرامش،
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، اسمناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده تو سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی ها به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده تو سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی ها به در میشه.
صبح در خبرهای مطلبی رو من دنبال کردم و بعد هم با چند از همکارو صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که خب واقعیت همینه، هر قدر که گرانی ها بیشتر میشه، تعداد زندانی های جرائم غیر عمد، مثل جرائمی که صبح در خبر جرم نمیدونم جرم محسوب میشه، اصلا بیم از جرم و جنایت کنار، گفتن که بسیاری از زندانی ها کسانی هستن که بدهی هایی دارن در مورد حالا مسائل خانوادگی مثل مهریه، نفقه و مهریه و از این داستان ها. و بعد به این نتیجه رسیدیم که خب این دوستانی که هی قیمت ها رو بالا و بالاتر میبرن، آیا فکر میکنن به این که چه بر سر این زندانیان جرائم غیر عمد که برای مسائل مالی دارن روزشون رو در زندان به شب میرسونن، چه بر سر اینها و خانواده هاشون میاد؟ هر قد که شما قیمت ها رو همینجوری افسار گسیخته بالا میبرید، اینها تأثیر میذاره روی نمیدونم دلار و طلا، و همین طلا رو حساب بکنیم که قیمت سکه وقتی روز به روز بالاتر میره، مثلا کسی که برای مهریه در زندان هست و گره مالی شاید با 10 میلیون 12 میلیون باز میشده و میتونسته برگرده به زندگی عادی، حالا دیگه با این رقم امکان نداره که بتونه به آزادی فکر بکنه. یعنی کسی که گره کاریش با 10-12 میلیون باز میشده، 50-60 میلیون هم شاید باز نکنه این گره رو. میخواستم در ماه مبارک رمضان یک کمی بیشتر، میدونم هممون با انصافیم، خوش انصافیم، ولی یه ذره بیشتر به این موضوع فکر بکنین که بعضی وقتا یه حرکت خیلی ساده عزیزانی که در بنگاه‌های اقتصادی هستند، تکانهای وحشتناکی بر زندگی بقیه داره. افرادی که عرض کردم مثل عزیزانی هستن که در زندانها روزشون رو به شب میرسونن، جوانیشون داره هدر میره بابت جرامی از این دست که مهریه‌ای کردن، حالا به هر دلیلی این مهریه به اجرا گذاشته شده و توان پرداخت ندارن. لطفاً به خانواده این زندانیان هم فکر بکنید، زندانیان جرایم غیر عمد. 9:39 راه های ارتباطی برنامه خانه و خانواده 2020-486-2020-5009 و شماره پیامک 3900 درباره مهارت ها با هم صحبت میکنیم، اینکه شما چه مهارتی دارید که میتونه براتون پول ساز باشه.
بنده یک فرنگی بازنشسته هستم و همه میدونیم که زمان بازنشستگی آغاز مشکلات مالی است. بنده خودم حدود 10-12 تا مهارت و تخصصا دارم. اینکه چگونه یاد گرفتم، از کجا یاد گرفتم، در گذر زمان بوده. فقط میدونم از کودکی استعداد داشتم. لوله کشی، ساختمون، سیم کشی، صنعتی، رانندگی، پایه یک، باغبانی، کشاورزی، نقاشی، ساختمون، تعمیر لوازم گازسوز خانگی، صنعتی، همه اینا را مسلطم. امروز هم که با شما صحبت میکنم، یه فروشگاه استیجاری دارم، در قالب خرازی کار میکنم، ولی متاسفانه درآمدها با هزینه ها همخوانی، همسویی و عادلانه نیستند. سپاسگزارم از فرابام ایران، شهرستان فرخشهر، حیدریان قهفرخی، جامعه شناس و فرهنگی بازنشسته.
پرسیدیم که روستای آلمالو کجاست؟ چون ما خیلی شنونده داریم. آقای فرهاد شفیع‌زاده گفتن روستای آلمالو در شهرستان خوی، منطقه قطور، اگر درست تلفظ کرده باشم، زیر کوه اوروینه. جالبه، بریم ببینیم. یکی از دوستان گفته که من خیاط کتو شلوار هستم، با خانومم که سرویس آشپزخونه عروس میدوزه. خانومم سمنو هم میپزه، سفارش هم میگیره. گفتن شما اگه بخواییم برای شما میپزه. ممنون از لطفتون. آقای اسکندر یوسفی از شبستر.
از قبل میگن که اگر میخوای حرفه ای رو یاد بگیری، از بچگی از پدر مادر باید یاد بگیری. من بچه شهرستانم، تو شهر روستایی بزرگ شدم که بهترین امکانات، بهترین نظرها، بهترین آدمها بغل دستمون بودن، یعنی پدر و مادر، عمو و خاله و دایی. اما حیف که همه رو ترک کردیم و به شهری اومدیم که قریب غربت افتادیم. من شغل و آهنگری کار میکنم، یه کاری میکنم که خیلی سخته و اگر یه موقعی بخوام این فیشه رو کنار بگذارم، به امر گلداری و کشاورزی میپردازم.
دوست محترمی گفتن که من دبیر بازنشسته هستم، در سن نوجوانی آرایشگری یاد گرفتم، بعد ادامه تحصیل دادم، فعلا در یکی از ییلاقات جاده حراز یه مغازه آرایشگری دارم. خیلی هم راضیم. محمد رضا ابراهیم زاده: سلام، من یک مادر هستم و راننده سرویس مدرسه‌ام، توی یه مغازه‌ام کار میکنم. اونقدر اوضاع گرونی ناجوره که زن و مرد باید کار بکنن. امیدوارم مادر بودنم برای بچه‌ها کم رنگ نشه. ممنون از برنامه خوبتون. محبوبه رضایی از خمینی شهر اصفهان. خدا قوت.
دوشکاری در پنجره بلد هستم، قالیبافی بلد هستم، تانکر آب بلد هستم بسازم، چون سنم زیاد هست. بازنشست شدم یا حقوق 400 هزار تومانی به من پرداخت میکنن. من میخوام برم در یک مغازه جای کار کنم، میگن سن بالاست، نمیگیرن منو. من این مهارت ها رو دارم، میتونم. بس که شما درد نکنه. از رضایی هستم، سابق. خدا حافظ.
سید حسن رجب‌زاده از استان گلستان گفتن مهارتم در رانندگی وسیله های فوق سنگینه و گواهینامه ویژه 3 مورد رو هم عکس کردم و غیر از هواپیما همه چی میرونم و همه وسیله داران دنبال جذب من هستن و بیکارم نمیمونم، خدا رو شکر. موسی زاره هم گفتن که من راننده بیل مکانیکی هستم، شاغل در اصلوگه و از شغلم خیلی راضیم. کاش که میگفتید که مهارت دیگری هم به جز رانندگی دارید. خدا قوت.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش میچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنی.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران موج ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
تعدادی پیامک داشتیم که شما خواسته بودید راهکارهایی رو ما براتون بگیم درباره راه اندازی مشاغل خانگی. حالا خانم هایی گفته بودن ما خیاطیم نمیدونیم باید چه کار بکنیم، دوستی گفته بودن من هنرهای دستی زیادی بلدم ولی نمیدونم باید چه کار بکنم و از کجا شروع کنم. ارتباط گرفتیم با جناب آقای دلارگوش، کارشناس کارآفرینی، که با ایشون درباره راه اندازی همین کارهای خانگی، مشاغل خانگی صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوشحالم که صداتونو میشنوم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان.
بزرگوارید، امروز ما در برنامه خانه و خانواده درباره مهارت‌هایی که داریم صحبت کرد و
بله.
از خودمون ابتدا پرسیدیم که اگر به جز شغلی که الان درش وقت میگذاریم کار دیگری قرار باشه انجام بدیم، چند مهارت، چند هنر دیگر هست که ما میتونیم انجام بدیم و در اون کارها مهارتی داشته باشیم. خیلی از عزیزان شما خواستن که براشون بگید مهارتی دارن اما نمیدونن که چطور باید کارهای خانگی رو راه اندازی بکنن.
بله، بسیار عالی. اول اینکه رو بگم خوشبختانه به خاطر شرایطی که توی اقتصادمون برای تولید داخلی ایجاد شده، فرصت برای کسب و کارهای خانگی و کسب و کارهای کوچک خیلی خیلی زیاد شده، چون به هر حال محصولات خارجی که وارد ایران میشن و این نیاز توی جامعه ما هست، بنابراین فضای اقتصادی ما کمک میکنه که دوستانی که تولید داخل انجام میدن فضای بهتری رو داشته باشن. اگه بخوام به طور کلی این موضوع رو مطرح بکنم، اولین قدم اینه که دوستان باید حتما بازار رو چک بکنن و نیازی که توی بازار مشتری نهایی در واقع درک میکنن رو بررسی بکنن، یعنی ببینن که نیاز مصرف کنن نهایی تو بازار چی هست. و متناسب فرض کنید در حوزه لباس اگر فعالیت میکنن، برن بازار تو فروشگاه‌های مختلف بچرخن، قیمت بگیرن، کالاها رو ارزیابی بکنن، از فروشنده‌ها بپرسن که چه محصولاتی بیشتر فروخته میشن و جذابیت دارن، مقایسه قیمت بکنن. بعد از اینکه تحقیقات کردن نسبت به بازار و وضعیت محصولات، بایستی که مهارتشون رو برای ارائه یک کالای با کیفیت ارتقا بدن. این مهمترین قدم اینه که شما بعد از اینکه فهمیدید نیاز بازار چیه، لزوما شاید مهارتتون تو اون لحظه برای اینکه یک محصولی در اون سطح ارائه بدین کافی نباشه. برای همین حتما بایستی که روی مهارت‌هاشون کار بکنن، دوره‌های آموزشی ببینن، از اینترنت و از طریق جستجوگری سعی کنن مدل‌های جدید رو یاد بگیرن. بعد بر اساس مهارت‌هایی که به دست آوردن، هر چند حجم کوچیک تو خونه میتونن تولید بکنن. وقتی کالای با کیفیت و مطابق نیاز مشتری باشه و مهمتر از همه الگوهایی که توی بازار هست رو رعایت بکنه، قطعاً میتونه که در واقع فضای خوبی رو بر خودش ایجاد بکنه و به فروش برسه. همینطوری میتونن توسعه بدن افراد دیگه که تو فامیل هستن و دنبال کار میگردن، میتونن برای اونها تجهیزات بگیرن و از طریق اون هم حجم تولیدشون رو ببرن بالا.
خیلی جالب بود آقای دکتر فرخوش. ما چند دقیقه قبل با دبیر کارگروه تخصصی مد و لباس آقای قبادی ارتباطی گرفتیم و ایشون گفتن تو نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب بسیاری از خانواده ها هستن که اومدن از کارها و حالا کارگاه های خانگی شروع کردن، الان در حد تولیدات انبوه اومدن و در این نمایشگاه شرکت کردن.
بله همینطوره. میگم شما فرض کنید که ما یک جمعیت 80 میلیونی داریم و این همه نیاز توی بازار ما وجود داره، و اگر شما یعنی اون شخص روی مد، روی طراحی، روی کیفیت تمرکز داشته باشه و مهارت‌های لازم رو یاد بگیره، به راحتی میتونه توی این بازار داخلی بر خودش سهمی رو ایجاد بکنه. فقط معمولا دوستان این ذهنیت رو دارن که هر محصولی رو تولید بکنن مشتری مجبوره که بخره، در حالی که اینجوری نیست. مشتری که پول داره حق انتخاب هم داره و اگر شما محصولی رو مطابق با خواسته اون ارائه ندین، طبیعتاً نمیتونی موفق بشی. من توصیه اکید دارم به در واقع کسی که این سوال رو داشتن، حتما رو افزایش مهارت‌هاشون کار بکنن، یعنی سعی کنن از طریق خلاقیت و از طریق بهبود مهارت‌هاشون محصولی رو بدن که بازار نسبت بهش اقبال بیشتری رو نشون بده.
یعنی محصولی که ما تولید می‌کنیم باید یه حرف تازه‌ای داشته باشه یا یک فرم تازه‌ای، مدل تازه‌ای از حتی تولیدات معمول باشه که به چشم بازار بیاد.
دقیقاً. و این راهش اینه که شما با مشتری نهایی مصاحبه بکنید و ببینید چه نیازمندی هایی توی در واقع لباسشون هست که شاید ما درکش نکردیم و ما در نظر نگرفتیم. معمولا کمپانی‌های بزرگ یا حتی شرکت‌های موفقی که تو هر عرصه حرکت می‌کنن دائما با مشتری‌هاشون در تماس هستن و نیازهای اونها رو، مشکلات اونها رو، در واقع انتظارات اونها رو کاملا می‌شنونن، بررسی می‌کنن و ایده‌های خلاقانه به نیازهای اونها پاسخ معناداری بدن که مشتری نسبت به برند اونها وفادار بمونه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر ورکوش، با شما خداحافظی می‌کنم.
مرسی، روز خوش.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
خانم سمیه از یکی از روستاهای جنوب گفتن که من حصیر بافی رو در 8 سالگی از مادر بزرگم یاد گرفتم و الان توی این منطقه یکی از حصیر بافایی به نام هستم و از این راه هم کسب درآمد میکنم. خیلی دوست دارم این مهارتی که دارم رو. سعی هم کردم که هر روز یه مدل تازه، یه حرف تازه داشته باشم. آفرین به شما. درسته، بعضی از مهارت‌ها رو آدم در کودکی یاد میگیره و اتفاقا مهارت‌هایی که ما در کودکی کسب کردیم الان بهش میتونیم اعتماد بکنیم، چرا که چیزی که آدم در بچگی یاد میگیره نهادینه شده در شخصیت خودش، در ذهنش یه جای ویژه‌ای داره و میشه روش حساب کرد. درباره مهارت با الینا صحبت کردیم.
سلام الینا.
سلام،
حالت چطوره؟
مرسی، ممنون، شما خوبی؟
مرسی، ممنون. الینا تو چه کارهایی بلدی؟ چه مهارتهایی داری؟
مثلا ریاضیم خوبه، درسام خوبه، همه چیم خوبه، نوشتنم خوبه، فارسیم خوبه.
اینا رو کجا یاد گرفتی؟
از مدرسه، ماما، بابام، خالم و مادر بزرگ.
توی انجامشون خیلی وارد هستی به نظر خود به اندازه سنت؟
بله.
توی انجام این کارا به خودت چه نمره میدی؟
20.
یعنی فکر میکنی خیلی عالی هستی؟
بله.
به نظرت از کدومی که از این مهارتهایی که میگی میتونی پول در بیاری وقتی بزرگ شدی؟
ریاضی، درس.
آه، یعنی درس بخونی به نظرت میتونی بعدا باش شغل خوبی پیدا کنی؟ آره؟
بله.
فکر میکنی چقدر پول بتونی در بیاری؟
نمیدونم.
مثلا؟
فکرشو از الان تا اون واقع نکردم. ببینم چقدرم پولدار میشن نمیشن چجوریه.
دوست داری برای آیندت همین مهارت رو، یعنی همین درس خوندن و اینا رو ادامه بدی؟
نه.
پس چی؟
نقاش بشم.
آها، دوست داری مهارت نقاشی هم یاد بگیری؟
بله، دوست دارم درسم هم خوب بخونم.
امیدوارم که تو آینده موفق باشی، یه شغل خیلی خوبی پیدا کنی. خداحافظ.
خداحافظ. شما هم همینطور. ایشالله که هممون، همه بچه ها، همه مامانا، همه پدرا همینجوری که شما گفتی باشن و خدا نگهدار.
کلی امروز پیامک خوب دریافت کردیم، کلی خوشحال شدیم برای عزیزانی که در هر کجای ایران به دنبال گردش چرخ اقتصاد خانوادهشون هستن، از راه حلال برای کسب رزق و روزی حلال، و هر کدام هم هنری داشتن. خدا رو شکر، انشاءالله دستان پرتوانتون همیشه سلامت باشه و خدا به زندگی همون برکت بده. تو این ماه مبارک رمضان از خدا بخوایم که به همین اندازه‌ای هم که کسب درآمد می‌کنیم برکت داشته باشه. مال با برکت خیلی دلچسبه. متشکرم از اینکه با ما در ارتباط بودید. تجربیاتتون رو از دوستان اشاره کردن به هنرهای دستی که از کودکی آموختن و این هنرهای دستی در خیلی از مواقع به کمکشون اومده. یکی از دوستان از سبزوار گفته که من دچار ورشکستگی خیلی شدیدی شدم و برگشتم خونه دیدم که تنها کاری که میتونم بکنم کاریه که تو دوران مدرسه در طرح کاد انجام میدادم، تو مکانیکی کار میکردم و الان بعد از گذر 8 سال تونستم یه مکانیک خوب باشم و از شغل قبلی خودم خیلی فاصله گرفتم، دیگه هم قصه نمیخورم. من خودم قالی بافی بلدم، اما مادرم در کنار قالی بافی و خونه داری از دام و مرغ هم مراقبت میکنه و از این راه هم کسب درآمد داره. 910-359 صبح خیر. من هم آچار همه کاری هستم، 60 سالمه، از ارسطان آقای رضا دهقان. سلام، من خیاط هستم. از اولش از خیاطی خوشم نمی اومد، اما آخرش هم خیاط شدم. خدا رو شکر درآمدم خوبه، ولی اگه بخواد این گرونی ادامه پیدا کنه فکر کنم حقوقم به جای قد نده. ولی خیاطا باز هم میتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. من راننده هستم، خطاطی بلدم، لحاف دوزی بلدم، آرایشگری، مداحی، قاری و مربی قرآن هستم، ترفیم و مربی درجه 3 بین‌المللی تیراندازی دارم. میری آفرین. شنونده دیگری گفتن که با سلام خسته نباشید، با تشکر از شما همه برنامه‌های شما درجه 1، ولی یه بخشی از برنامه‌تون رو من دوست ندارم. اون بخش رو هم گفتن چشمه یک کنندمون صحبت میکنم. 9193 ممنونم. لطفاً در مورد رفتار والدین با جوان دم بخت هم برنامه بذارید. 991-910-چشم. ممنون از این که به ما موضوعات رو میگید، ممنون از این که برنامه رو از خودتون میدونید، با برنامه در ارتباط هستید. بسیار خود من و همکارانم در این برنامه از شما میآموزیم، از تجربیاتتون استفاده میکنیم. ممنون از این که خانه و خانواده رو هر روز همراهی میکنیم. ادامه روزتون پر از برکت و خوبی. خدا نگهدار.
شویندم تا په مایه لباس شویم تا په